الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در رابطه با خبر و بدعت هست. به دلیل اهمیت موضوع بدعت و پیچیدگی او در شناخت مصداقی، این بحث رو یه مقدار مستوفا بهش متعرض شدیم. در تعریف بدعت قدر متیقن این شد که بدعت عبارت است از ادخال و ما لیس من الدین فی الدین. این تعریف قدر متیقنه، تقریبا اینو همه قبول دارن. اون چیزی که مهمه این هست که در باب شناخت مصادیق این تعریف انطباقش یه مقدار با مشکل مواجه میشه و دقت فراوانی نیاز داره. به همین جهت ما مواردی رو که در شریعت مقدس فقها بدعت دونستن و بعد مورد انکار قرار گرفته یا قبول، یه چند موردی رو میاریم تا به اون مصداق شناسی نزدیک بشه. یکی از مواردی که به بدعت تمسک کردن صوم یوم شکه، آخر ماه شعبان است یا اول رمضان، روزه گرفتن این روزه اولاً چه حکمی داره، ثانیاً به چه نیتی؟ آیا می تواند یوم شک را به نیت رمضان بگیره؟ ینوی رمضان، اگر رمضان در آمد صام رمضان را، اگر رمضان در نیامد معلوم شد که شعبان بوده یا یه عمل لغو انجام داده یا مستحبی حساب بشه عند الله، نیت رمضان میتونه بکنه یا نه؟ گفتن اگر به نیت رمضان گرفت این روزه اصلا باطله، یعنی لو زهره که امروز رمضان بوده بعدن باید این روز رو دوباره روزه بگیره، قضا کنه، یقضی. ایشون مرحوم محقق در شرایع اول کسی که حالا ما فتواشو نقل میکنیم، لو نبل وجوب آخر یوم من شعبان مع شک، که البته حالا این تعبیر تعبیر مسامحیه دیگه، آخر یوم من شعبان مع شک این خیلی قابل جمع نیست، چون اگر آخر ماه شعبان شک دخالتی نداره، باید بفهمد که لونه والوجوب یومن یشک و انهو من آخر شعبان او من رمضان. خب ایشون فهمود که اگر نیت کرد وجوب را لم یجزه ان احده ما، نه از رمضان کفایت میکنه نه از شعبان. خب روزه شعبان که واجب نیست، ولی استحباب داره دیگه. لم یجزه ان احده ما، یعنی نه اون واجب رو بری عزمه میکنه، نه یکتب لهو روزه مستحب. اینطور. خب حالا دلیل چیه؟ صاحب مدارک این فتوا رو شرح کرده، ایشون میگه المراد انه لو نول وجوب المعهود، اگر اون وجوب معهود رو نیت کنه. وجوب معهود چیه؟ و هو وجوب شهر رمضان، که آقا در ماه رمضان واجب من روزه بگیرم، اینو این وجوب رو نیت کنه، کان الصوم فاسدا، این فاسده این روزه. چرا فاسده؟ ولا یجزی عن رمضان لو ظهر انه من، ولا یحکم بکونه مندوبا. اون هنوز داره حرف صاحب شرع رو توضیح میده که میگه که لم یجزی عن احد ما، یعنی نه اون وجوبی نوشته میشه اگر روشن بشه که امروز ما رمضان بود، نه مستحبینش نوشته میشه اگر معلوم بشه شعبانه. خب دلیل چیه؟ لنا دلیلمون اینه ان ایقاع المکلف الصوم فی الزمان المحکوم بکونه من شعبان الا انه من رمضان یتضمن ادخال ما لیس من الشرع فیه، متضمن بدعته. چرا امروز محکوم به شعبانه؟ با استصحاب میگه امروز روز شعبانه، البته اگر استصحاب زمانی ها رو حجت بدونیم. نه استصحاب زمانی رو حجت ندونیم، این که امروز از رمضانه اثبات نشده که. خب فیکون حرامه، متضمن بدعته، پس حرامه. وقتی حرام شد، فعل حرام نمیتونه عبادت باشه، مقرب نیست، حرام نمیتونه مقرب باشه. بعد مثال میزنه کس صلات به غیر طهاره، میشه نماز بدون وضو؟ فلا یتحقق به الامتثال، امتثال تحقق پیدا نمیکنه. خب مدارک جلد 6 صفحه 34 این فتوا رو داده. خب ببینید در اینجا به بدعت تمسک کرد برای حرمت. حالا آیا واقعا اگر کسی روزه آخر ماه یوم الشک رو بگه خدایا ما امروز به حدس این که رمضانه نیت رمضان میکنیم، این کجاش ادخال ما لیس من الدینه؟ این آیا اومد گفت امروز را ما با این که شک داریم امروز را نحکم به این که این ماه رمضانه و نحکم به این که خدا گفته امروز روزه بگیرید، یه همچین چیزی میگه؟ بله. اگر یه کسی اومد فتوا داد گفت چی؟ گفت آقا اون روزی که یوم شکه، یوم شک من رمضان، چاره هم گفته. میگیم خب آقا دلیل شما چیه؟ میگه دلیلی نداریم ولی من گفتم، این میشه بدعت. اما اگر کسی آمد گفت یوم شک من رمضان، میگم چرا؟ میگه به دلیل اینکه من استصحاب زمانی رو حجت نمیدونم. از اون طرف به فعل رمضان یقین دارم که این تکلیف منو گرفته، اجمالا یقین دارم خدای متعال گفته ماه رمضان رو روزه بگیر. امروز هم من یقین ندارم که شعبانه، چون استصحاب حجت نمیدونم. درسته یقین ندارم امروز رمضانه، ولی این احتمال رو میدم که اگر امروز رمضان باشه من یک وجوبی رو از دست دادم. پس میام امروز نیت رمضان میکنم احتیاطا، امکان رمضان رسیدم، اگر رمضان نبود من نمیخوام مندوب باشه، میخوام یه کار فعل لغوی باشه. نمیگم شارع گفته که امروزی که آخر شعبان مشکوکه حتما، اینو من نمیگم. این کجاش ادخال ما لیس فی الدین فی الدینه، در حالی که مرحوم محقق علل اطلاق گفت هازا باطل. اگر ما بدعت رو ادخال ما لیس من الدین فی الدین دانستیم، یکی از مقوماتش که اینیست که طرف بیاد بگه هازا من الدینی وقتی این رو نمیگه. اینجا یه مسئله رو عرض بکنم و اون این که اصولا در این یوم شک یک اختلاف عظیمی است که آیا آخر ماه شعبان رو اصولا میشه روزه گرفت یا نه. برخی از اهل سنت روزه آخر ماه شعبان رو حرام دانستن، بعضی ها گفتن نه مکروهه، بعضی هاشون گفتن مباهه، و برخی هم تفصیل دادن که اگر به نیت استحباب شعبان بگیره اشکال نداره، اما اگر به نیت رمضان بگیره باطله. یه اختلافی اونجا بوده که ما روایاتی هم داریم که به این متعرض شده. اون چیزی که الان بخوام یه عنایتی بهش داشته باشیم اون این که از این عبور کردیم، برای حرمت و بطلان روزه در آخر ماه رمضان در یوم شک استدلال کردم به بدعت. گفتیم اگر بخوایم بدعت رو بر اساس اون تعریف ببینیم، میبینید که در مصداق شناسی چطور دچار تردید میشیم. خب این که از مصادیق بدعت نیست، این ادخال ما لیس من الدین فی الدین نیست. لاشن حالا از این عبور کنیم. میدونید مباحث فقهی یکی از فوائدش این وارد شدن به مباحث جنبی است که به نوعی ارتباط داره به جامعیت بررسی فقهی. تو ذهن ما باید شکل بگیره تا اون حالتهای استنباط قوی بشه. در باب یوم شک یه مطلبی رو اینجا میخوام عرض کنم. یک سوالی است، آقا امام زمان بیان بازم یوم شک معنا داره یا نداره؟ بعضی ها تصورشون اینه که اگر امام زمان بیان دیگه یوم شک معنا نداره. او ایشون هست و میگه ما یه روایاتی داریم قطعا از زمان امام حسن به بعد دیگه ما یوم شک داشتیم. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که حاکمیت دست ائمه نبوده. اونی که اعلان رؤیت و اعلان عدم رؤیت میکرده خلیفه منتخب مردم بوده، او هم بر اساس قواعد علمای اهل سنت اول ماه رو اعلام می شرده یا نه. علمای اونها هم خیلی مقید به رؤیت نیستن، بلکه بر اساس قواعد هم فتوا می دن که امروز اول حیانی، خیلی مقید به رؤیت نیستن. مثلا میگه دو ماه نمیشه پشت سر هم 29 روزه باشه، دو ماه قبل 29 روزه بوده، پس الان روز اول ماه رمضانه، در حالی که اون چیزی که پیامبر اکرم فرمودن در باب اول ماه فقط به فقط رؤیه است. پس بنابراین چون اعلان اول ماه به عهده حاکم بوده و حاکم هم بر اساس فتاوای دیگه حرف می زده، پس یوم شک معنا پیدا می کرد. اما در زمانی که علی ابن ابی طالب علیه السلام حاکم بودن یا زمان خود پیامبر اکرم، آیا اون موقع هم یوم شک داشتیم یا نه؟ اگر در روایات روایت صحیح و نسبی پیدا بکنیم که در اون زمان هم یوم شک بوده، پس امام زمان هم بیان کماکان یوم شک خواهیم داشت. و در یوم شک وقتی وجود داشت، هم برای اول ماه رمضان معنا داره، هم برای آخر ماه رمضان. اگر برای اول ماه رمضان و آخر ماه رمضان یوم شک معنا داشت، فقط به رؤیت بود. حالا چون یوم شک معنا داره دیگه، ممکنه در منطقه ما بله اینجا رؤیت نشه، چون عرض کردیم فقط میره رؤیت دیگه، اینجا رؤیت نشه، در یه منطقه دیگه ای برای اونا رؤیت بشه، رؤیت غیر قابل اثبات برای دیگران. پس من رؤیت کردم ولی رأی من برای دیگران قابل اثبات نیست، پس برای من حجت تمام، من باید بخورم. اون وقت تو نماز اول عید و اینا مسائل بالا پایین میشه دیگه. آیا یه همچین چیزی هست؟ یعنی بنده روایتی رو عرض میارم، این روایت رو عبدالعظیم حسنی سهل ابن سعد قال سمعت رضا، روایت سندش خوب نیست، اون سهل ابن سعد توثیق نداره. سمعت رضا یقول از سمول رؤیه و الفطرول رؤیه و لیس من نامن سام قبل رؤیه لرؤیه و افتر قبل رؤیه لرؤیه لیس من نام. قلت له یا ابن رسول الله فما ترا فی صوم یوم الشهر، خب نظر شما در روزه یوم شک چیه؟ قال حدثنی ابی عن جدی عن آبائه قال قال امیر المؤمنین لئن اصوم یوما من شهر شعبان احب الی من ان افطر یوما من شهر رمضان. عرض کردیم بین اهل سنت اختلافه که روزه آخر شعبان رو میشه گرفت یا نه، بعضی گفتن حرامه. این روایت حلیت رو میاره، بله حلیت رو میاره که من روزه بگیرم. ما الان به این جهتش کار نداریم، به این جهت که خب امیرالمومنین علیه السلام اون موقع رئیس حکومت بودن، ما در زمان ایشون یوم شک رخ داده و سوال شده از ایشون. روایت دیگری هست که او روایت رو باز مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، او روایت خیلی روایت چیزیست لیکن فقط سندش مشکل داره. بله عرض کنم وسائل جلد 10 صفحه 28 بله، یعنی من میگیرم مستحبی. عرض کردم ما الان اینجا اون که نیت رمضان میشود کرد یا نمیشود کرد، گفتن نمیشود کرد به دلیل اینکه بدعته، تناسبش با مسئله ما اون بدعته، گفتیم آقا این بدعت نیست، از این منظر نمیتونه حرام باشه. بله نیت رمضان قطعی نمیشه کرد، ما منهی میدونیم، باطل میدونیم، اما اونو به دلیل روایات حضرت سوال کرد و اینو به چی؟ فرمود به نیت ماه شعبان. البته حتی اون روایات هم جالا با بحثمون اون نیست، ولی اگر بحث او باشه یوم شک می شود به نیت رمضان گرفت یا نه؟ منتها به نیت رمضان چی؟ نه انتصاب الاشاره، احتمالا یا من نیت رمضان میکنم چی؟ اگر رمضان دا اومد نوشته میشه، نه خدای متعال رهاش کنه بیچی. این ادخال ما لیس من الدین نیست. نمیخواد بگه خدا گفته امروز رمضانه، نمیخواد بگه شرعا امروز رمضانه، نمیخواد بگه در او خب. اما حالا اگه نیت رمضان کرد باطل یا نه؟ در روایات ما داریم که حضرت فرمود که نیت آخر شعبان بکنه. اگه رمضان در اومد یحسب. خب این خودش میتونه پایه شرعیت باشه، لیکن آیا احتمال داره خود این روایت که حضرت تصریح میکنن که به نیت آخر شعبان بگیر، خود این که به نیت شعبان بگیر خود این تقیه‌ای باشه؟ یعنی چی؟ یعنی اونا گفتن یا حرامه یا مکروهه یا مباهه، تفصیل دادن که اگر به نیت شعبان گرفت این مندوبه، به نیت رمضان گرفت باطله. اگر حضرت بیاد بفهمد این روز و روز بیگیر اما نیت رو بهش متعرض نشن، خلاف تقیه میشه که آقا شما خلاف ما داری فتوا میدی. اگر کسی اومد تونست اینو کشف کنه که این تقیه ایه، پس بر اساس روایات هم نیت رمضان بکنه اشکالی نداره. حالا از این ما عبور کردیم. بنده اینجا میخوام متعرض اصلا یام شک بشم این روایت. ابی خالد ان زید ابن علی ان آبائه، ابی خالد کابلی خودش مورد قبوله، اما ان زید ابن علی، حالا این ابی خالد فیه کلامون هست که مثلا منصوب زیدیه هست یا نه، ان زید ابن علی قال قال رسول الله سومو یوم سر الله، سر الله را حتما روزه بگیری. قیل و ما سر الله، گفتن آقا سر خدا چیه؟ قال یوم الشک، روزی که تردید دارید، من شعبان او من رمضان. سر خداست. اگه سر خداست، اگه این روایت درست بود، اگه این سند داشت، یعنی خود رسول الله هم وارد سر خدا نمیشه، پس در زمان آقا هم که بیا سر خدا سر دیگه. یوم شک و نمیشه به همه زد. اگه این روایات درست بود یه فضایی، لیکن این روایاتی که داله بر این نیست که در زمان امیرالمومنین یوم شک داشتیم، در زمان رسول الله داشتیم، اینا سندش ضعیفه. اینم وسائل جلد 10 صفحه 300 این روایت نقل کرد. مورد دیگری که به بدعت تمسک کردن که خب عرض کردیم در اون توسعه فهم فقهی است، تزیین مساجد به طلا و نقره است. جلد قرآن رو، صفحات قرآن رو به طلا و نقره زینت کنیم، این جایزه یا نه؟ آما مسجد رو نقش و نگارش کنیم، قرآن رو تلاکوبش کنیم، یجوز املا؟ اینو متعرض شدن همه. من از صاحب ریاض نقل میکنم، زخرفت المساجد ای نقشها به ذهب و تأشیر المصاحف به. آن تأشیر مصاحف چیه؟ در یه زمانی رسم شده بود، قرآن رو می نوشتن 10 آیه 10 آیه، می نوشت آیه 11 هم که میخواست شروع بشه این اول آیه رو با طلا می نوشت. تأشیر خودش اصلا یه کاری بود، 10 10 می کردن آیات رو، حالا یا برای این که حفظ کردنش راحت بشه یا برای شکیل شدنش. خب الان دیدید قرآن هایی چاپ می کنن، هرچی رب و ربنا و ایناست با قرمز می نویسن، بعضا اسم الله، بعضا هرچی، تأشیر گفتن. فتوای ایشون نقد کرده که طلاکاری و نقره‌کاری مساجد، تأشیر یعنی با طلا نوشتن قرآن اول آیات حرامه. علامه هم در کتاب تذکره ایشون هم اول اومده گفته حرامه، بعد فتوا رو برگردونده. حالا مرحوم صابریاس وقتی این فتوا رو نقل میکنه میفهمد و اول لل اول، اون اولی که زینت مساجد به طلا و نقره است، بل بدعه، گفتن این بدعته. چرا بدعته؟ اذ لم یکن فی زمن صاحب شریعه، چون در زمان پیغمبر اکرم نبوده. ببینید بدعتو کجا رو اومدم بدعت حساب کردم. حالا شما اینو بذارید بغل اون تعریفی که از بدعت شد قدم متقم بود، ادخال ما لیس من الدین فی الدین. خب اینایی که میان مساجد رو نقش طلا و نقره میدن میگن هازا من الدین، گفتن اینو شارع گفته، اون کسی این حرفو نمیزنه، این چه استدلالیه به بدعت. مورد دیگه ای که اومدن بدعت رو گفتن، تمسک کردن، مسئله بله دیگه عرض میکنم که ما یه وقت البته صابریاس قبول نکرده و رد کرده، منتها فقط تحلیل و این مسئله رو در عرض کنم خدمت شما که تذکره جلد 12 چاپ جدید صفحه 146 میتونید پیگیری بکنید. مورد بعدی که به بدعت تمسک کردن و قابل دقته اینه، خب نماز جمعه آیا وجوب داره یا نه؟ این یه مسئله است. در زمان غیبت آیا نماز جمعه وجوب داره یا نه؟ مسئله دوم، لو قلنا بالوجوب، وجوب تعیینیه یا تأخیری؟ وجوبش تعیینی یا تأخیری؟ لو قلنا به وجوب تعیینی، هل یجوز الاحتیاط بالجمع، میشه احتیاط به جمع بکنیم؟ اگر احتیاط به جمع کردیم نیت چیه؟ حالا اگر اومدیم وجوب تأخیری گفتیم، هل یجوز الاحتیاط بالجمع، اگر قائل به احتیاط به جمع شدیم نیت چیه؟ نماز ظهر رو من خوندم، قائل به چی هستم؟ به وجوب تأخیری. نماز ظهر رو خوندم، حالا بخوام نماز جمعه هم بخونم، این نماز جمعه رو چی نیت کنم؟ بالعکس، نماز جمعه رو خوندم، حالا بخوام نماز ظهر بخونم، این نماز ظهر رو چی نیت کنم؟ این مسئله است که در از میرزای قمی سوال کردن. من نمونه رو میارم، هست میدونید مرحوم میرزای قمی یک کتابی دارم به نام جامع الشتات، خیلی کتاب فقهی ارزشمندی است برای رسیدن به فروع و استدلال ها، خیلی کتاب خوبیه. جامع الشتات چیزی شبیه به عجبه المسائل، عجببه یه مسائله، منتها میرزا بعدی مسائل رو جواب میداده دلیلم میگفته، منتها دیگه خیلی تو انقلت و قلت نمیرفته. سوال این بوده احتیاط در ظهر جمعه چیست؟ آیا جمع بین صلاته؟ این احتیاطه. ترک جمعه اتیان ظهر؟ این احتیاطه. بنابر عدم وجوب عینی جمعه اینا رو سوال کردیم. حالا اگر جمع احوت بود احتیاط به مباشرت فقیه و اینا رو میپرسه، در صورت حالا همین جواب میده احتیاط در جمع بین صلاتین است. این فتوای منه. اگر چه قائل به وجوب عینی باشی، یعنی اگر قائل شدی در روز جمعه نماز جمعه واجب عینیه ولی احتیاط جاریه میشه. بعد میفرماید که حالا اگر خواست احتیاط بکنه نیت چی بکنه؟ میفرماید جمعه را به قصد وجوب، ظهر را به قصد استحباب. نظر به ادله احتیاط. بعد میاد میگه بعضی ها گفتن آقا ای بدعته، اگر شما قائل شدی به وجوب عینی نماز جمعه، اگر بیای احتیاط کنی و نماز ظهر رو هم بخونی، به هر نیتی بخونی باطله، حرامه. چرا؟ تشریعه، بدعته. پس در اینجا اومدن اینو بدعت دونستن، ایشون رد میکنه و احتمال حرمت به جهت بدعت تشریع مدفوع است. چرا؟ به اینکه بدعت عبارت است از ادخال و ما لیس من الدین او شک انه من فی الدین به قصد انه من الدین، این بدعته، لا به اتیان ما یحتمل منه ان یکون. اینکه نمیاد بگه، دقت کنید در اون بالا همین مسئله بود، آمدن گفتن که شما یوم شک رو اگر به نیت رمضان بگیری این بدعت و حرامه. عرض کردیم آقا این که نمیاد بگه هذا من الدین. مورد بعدی که به بدعت چیز کردن، ببینید هی نزدیک میشیم به اون مفهوم، وقت بدعت دانستن خیلی از امور خیلی بار میبره که بگیم هذا قسم خوردن به غیر خدا جاریه دیگه، به حضرت عباس قسم، به امام حسین قسم. اینا جایزه یا جایز نیست؟ صاحب مناهل میگه ان الحلف به غیر الله و به جمیع ما تقدم الاشاره الی بدعتون نه بدعته و یکونو حرامن. کی گفته بدعته؟ اما المقدمت الاولا که این بدعته، سرها به ها فی النهایه، شیخ در نهایه اشاره کرده قائلا لا یجوز ان یحلف به غیر الله، حق نداره به غیر خدا قسم بخوره. و به شیء من الموجودات ولا بالکتب المنزله ولا بالمواضع المشرفه، بگی به قبر حسین ابن علی قسم. نه قسم حلف، آقا میخواد بیاد قسم بخوره به این که آقا من این کارو نکردم. قضا دیگه. بله بله، لا یجوز، لا یجوز. در غیر مواردش هم اصلا قسم خوردن به اینا حرامه. ولا بالرسل المعظمه ولا بالائمه المنتجبه. چرا؟ چرا قسم خوردن به اینا حرامه؟ فان الیمین به جمیع ذالک بدعتون فی شریعت الاسلام، اینا بدعت. خب در اینجا یه مسئله داریم که ما در باب قضا بخوایم این قسم ها رو بیان، این درسته. چرا؟ شارع محترم گفت آقا یحلف بالله، خب شما خواهی قسم به امام حسین رو جای او بذاری، میگیم آقا جون این قسم رو خدا که نگفته، قابل قبول نیست. میگه عیبی نداره بگو، ادخال ما لیس من الدین فی الدین شو، این درست. اما قسم های معمولی که ما بین خودمون میخوریم برای تأکید، برای جا انداختن، ما که میگیم به حسین ابن علی قسم این کارو میکنیم یا این کارو نمیکنیم، متعهد میشیم یا نمیدیم، ما میگیم خدا گفته این قسم درسته. ما اومدیم گفتیم هازا من الدین، این که بدعت نیست. پس ظاهر اونا هم اینه که همین این دو قسم های دوم رو میگن، نه اون قسم ها رو. عمر جاریه میگن، اونا میگن حرامه دیگه. چرا؟ گفتم بدعت. خب ببینید، علت این که میگیم همه امور جاریه رو گفتن سعه اطلاقی داره این فتوا، اینه صاحب مناهل این استدلال رو رد کرده، گفته نه حرام نیست. چرا؟ للمن من المقدمت الاولا. آقا کی گفته قسم به اهل بیت و اینا بدعته؟ فان البدعه علاما صرح بهی بعض المحققین هو ادخال ما لیس من الدین فی الدین عالمن آمدن. کی اومدیم گفتیم که خدای متعال گفته قسم به امام حسین بخور اینم از دینه؟ همینجوری خودمون داریم قسم میخوریم. هیچ معلوم میشه که مال قضا رو نمیگه، چون اگر مال قضا رو فخر میگفت آقا جون شما داری میگی که شارع گفته اگر کسی الیمینو علا من انکه، شارع هم گفت یمین باید از چی باشه؟ بالله باشه. شما اگر بگی من قسم به امام حسین رو هم قبول دارم، میگیم آقا جون من شارع که نگفته من اینو قبول دارم، میگه ابن نداره من میگم حاضر من الدین، این میشه بدعه. اما در این قسم های معمولی که بین خودمون میخوریم، در اینها که شارع محترم دخالتی نداشته، ما هم قسم نمیخوریم که اینو شارع گفته. آقا ببینید مورد بعدی که آمدن گفتن دیگه تقریبا آخرین موردی است که دیگه بقیه رو واگذار میکنیم دوستان تحقیق بکنن، این حمل دو جنازه با یه تابوته. حمل و میتین علا جنازتن، جنازه یعنی تابوت، علا سریرم واحد. گفتن هازا حرام. چرا حرامه؟ لنهو بدعه، چون این بدعته. ببینید کجا رو به بدعت تمسک کردن؟ لنهو بدعه و ظاهر البدعه التحریم، ظاهر بدعت هم تحریمه و کل بدعتن زلاله. تمسک کردن. البته از کنم خدمت شما که اومدن اینا از قول علامه نقل کردن و از قول شهیدم در ذکرها گفتن، بعد گفتن نه بابا این که حرام نیست، مکروهه. چرا حرام نیست؟ درسته بدعته، اما هر بدعتی که حرام نیستش که. به ان البدعه لا تدل على تحریم. این برمیگرده به اون بحثی که کردیم، گفتیم که آقا بدعت رو هر شیء جدید نمیگن. بدعت ادخال ما لیس من الدین فی الدین، اینه که آقا دو تا جنازه رو میذارن نمیگن که اینا شارع گفته که. خب حالا از این عبور میکنیم، یه مطلب رو در اینجا متعرض میشیم و بحث بدعت رو میبندیم. حالا ما خیلی از بدعت حرف زدیم، ولی دلیل صریح روایی بر حرمت بدعت چیه؟ روایت البدعت و حرام. یه روایتی هست، اینو که صحیح هم هست نقل میکنم، این گسترش دید نسبت به بدعت میده. روایت رو خطبه ایس امیر المومنین علیه السلام خوندن که مرحوم کلینی نقل میکنه در کافی جلد 1 صفحه 54. روایت صحیح هست. انا ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال خطب امیر المومنی، خطبه خوندن، فقال ایها الناس انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. مردم آغاز فتنه از اینجاست که یک هوای نفس میاد رهبر قرار میگیره. هوای نفس این رهبر، احواء تتبع و احکام تبتدع، احکامی که بدعت گذاری میشه. یتولا فیها رجالون رجالن، یه عده دنبال یه عده میفتن. یخالف فیها کتاب الله، با این احکام، احکام بدعتی با کتاب خدا مخالف میشه. آقا بدعت یعنی شما یه مطلبی رو بیای بگی با این مطلب مخالف کتاب خدا بری جلو، مخالفت با احکام الهیه توش باشه. اما صرف این که پس یه مطلبی اینجا به دست اومد که اون معیار بدعت مخالفت با کتاب خداست. حالا این روایت رو تا آخرش ببینید. یه روایتی هست این سند نداره، اگر سند داشت در مباحث امروز خیلی میتونستیم بابون. امروز یه حرفایی زده شده جدیدنم دیدم در نوشته ها داره میاد، و اون این که فقه قدیم ما فقه عدالتگرا نبوده، باید سراغ فقه عدالتگرا بریم. خب فقه عدالتگرا چیه؟ یه این که آمدن فقها ها فتوا دادن ارث زن و مرد متفاوته، این به دلیل نیست که فقه عدالتگرا نبوده. اگر فقه عدالتگرا بشه نمیپذیره این فتوا رو، زیر بار نمیره، میگه خلاف عدالت، این آقا مرده، به همون میزان که بابای این پسره هست به همون میزان بابای دخترم ها. شما چرا از اموال این به او دو میدی به این یک؟ این عدالتگرایی نیست. به دنبال فقه عدالتگرا برویم. خب میخوام عرض کنم این کمی همون اینجا فرمود آغاز فتنه ها از کجا شروع میشه؟ من احکام تبتدع، از احکامی است که بدعت گذاری میشه. آخه این احکامی که بدعت گذاری میشه چجوری بدعت گذاری میشه؟ چجوری مخالف؟ یه جایی یه مبدعی باید داشته باشه دیگه. این رو باید دقت کنید، این اگر سند محکم بود خیلی بله، اینو دقت کنید روایتو. اگر این محمد ابن حکیم که در این سند هست، این محمد ابن حکیم توثیق داشت کار تمام بود، نداره. علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان محمد ابن حکیم قال قلت لعب الحسن موسا به امام هفتم، گفتم جو التفتاک فقهنا فی الدین، ما در دین الحمدلله فقیه شدیم، شاگردی شما رو کردیم فقیه شدیم. و اغنان الله بكم عن الناس، شاگردی شما رو کردیم ان الناس بی نیاز شدیم. ناس در اینجا اشاره به مکتب عامه است. حتی ان الجماعه منا لتكون في المجلس، ما جایی هستیم ما يسأل رجل صاحبه تحذره المسأله و يحذره جوابها فيما من الله علينا بكم، ما الحمدلله در مجالس میشینیم، میان از ما مسئله میپرسن و ما از اون چیزی که از شما یاد گرفتیم جواب میدیم. فروب ما، اما گاهی ورد علینا الشیء، یهو یه سوال میکنه، لم یعتنا فیه انج ولا ان آبائک شیء، چیزی به ما نرسیده. فنظرنا الی احسن ما یحضرنا، نگاه میکنیم ببینیم مناسب این چی داریم. و اوفق الاشیاء لما جاءنا، موافق ترین، فنأخذ به، اون جواب بدیم. چطوره؟ فقال هیهات هیهات، هرگز والله هلک من هلک یا ابن حکیم، هلاک شد. بعد دیگه ازت ادامه ندادم. ثم قال، بعد فرمود لعن الله ابا حنیفه. امام کاظم خیلی عجیبه، خدا لعنت کنه ابی حنیفه رو. کان یقول قال علیون و قلتو، علی اینجوری میگفت اما من اینجور. بعد ایشون میگه قال محمد ابن حکیم لهشام ابن حکم، با او حرفی زد، گفت والله ما اردت الا ان یرخص لی فی القیاس، گفت من اینی که از امام گفتم میخواستم یه کاری کنم، امام به من اجازه بده چیکار کنم، برد این قیاس کنم. جریان که میگه این فقه عدالتگرانیست، این میره سراغ بدعت ها. بدع وقوع فتن از کجاست؟ احکامون تبتدع. لذا این جریان اینکه فقه عدالت‌گرا نبوده باید بریم سراغ یه فقه جدید بر اساس اینها، این بدع وقوع فتنه است، همینجا باید قیچیش کرد. صلوات خدا.